بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. فرمود که سید الاعمال به نیات گفت نیت خیرت بسی گلها شکفت. نیت مؤمن بود خیر از عمل. این چنین فرمود سلطان دول. بحث موش کافی در نیت یه بحث بسیار ظریف است. یعنی شما در نظر بگیرید که افرادی رو که خیلی روی نیاتشون وقت صرف نمی کنن چگونه از نظر ما یه آدم های پراکنده پریشانی هست. خب به همون اندازم نسبت ما به اون هایی که دقیق رو نیاتشون وقت میگذارن ما آدم های پریشانی هستیم. یعنی ما خودمونا نمیتونیم خیلی ارزیابی کنیم، با یه قاعده‌ای میتونیم حرکت کنیم. اون قاعده اینه که هر کس به اندازه دقت در نیاتش شعور داره، نه به اندازه عملهای خوبش. وقت میفرماد نیت خیرت بسی گلها شد، منظور همینه. یعنی یه سری چیزایی برای آدم روشن میشه که اصلا قبلا نبود تو اون دنیا. یعنی اصلا اون گلهای جدید عالم معنا براش نبود، اصلا تو اون دنیا نبود، حس اونو نداشت. این بررسی نیات همینه که دنیای آدم رو عوض میکنه. چرا؟ چون قبلا هم داشتیم ما به اندازه ای که نیت کنیم حاضریم در صحنه. جهت انسان نیت انسانه. همون وقت میشه این فرمایش معصوم که ان نیت و افضل من العمل، همونه که نیت مؤمن بود خیر از عمل. این یه سخن تکوینیست، یعنی حقیقتا اینطوره. آدم اگه تو نیت خودش سیر نکنه عملش میگیردش. این جمله را متوجه میشه. به هر صورت تأکید همین است که باید در نیت موشکافی کرد تا انسان انشاءالله به نشأه عبودیت برسه. اون وقت اون حرف درست در میاد که مجاهده عبارت هست از تلاش در خلوص نیت و عمل مورد رضای خدا. یعنی مجاهده این دوتا هست. حالا شما همون روزه رو ببینید، مجاهده یعنی یه کاری که ما تلاش کنیم، خیلی سخت نیست یه روز آدم بگیره، ولی این که دائم این روز را جهتش رو الهی کنه، این خب واقعا مجاهده میخواد. برای همینم مجاهده شد چی؟ نیت خالص و عملی که رضایت خدا رو در اون بجوری، اما نظر به عمل نکن. این یه روح لطیف میاره. این که بعضی ها میگن فلان عارف روحش لطیف بود، یعنی تو همین دقایق وقت صرف میکرد، خیلی دنیاش عوض میشه آدم. این بود که فرمودن که آیه قل کلون یعمل و علا شاکله، یعنی علا نیه. خیلی حرفه، اصلا خود آیه خیلی حرفه. کلون یعمل و علا شاکله، یعنی شما هر چه عمل میکنین زیر بناش شاکله دونست، یعنی عمل گسسته از شاکله نیست. حالا شاکله چیه؟ نیت. یعنی عمل گسسته از نیت نیست. عملا خیلی نگاه نکنید، لطیف تر بشی نیت نگاه کنید. حالا این باز در جایی هم میتونیم بحث کنیم که خب حالا ما اومدیم ما با عملمون کروبرو شدیم، دیدیم ریاییه. خب همینه دیگه، بناس آدم معمولی عملش ریایی باشه. ما را با فطرت توحیدی آفریدن، نه با طبیعت توحیدی. و بناس ما طبیعتمونا توحیدی کنیم. فطرت مثل چراغ اون دور دور که ما گم نشیم. خب یه چراغ نبود که ما نمیدونیم کجا بریم. که طبیعت ما اینه که ما این گوشه این بیابان تاریک پر سنگ لاخ سخت ایستاده، این طبیعت ماست. ما را با طبیعتمون آفریدن، ما در دامن طبیعتمونیم نه در دامن فطرتمونیم. ما جهتمون به فطرت آفریده شده است. اون وقت یه دهی در همین طبیعت میمونن، این میشه عدم مجاهده. مجاهده ضروری وجود هر انسانه. خب خودتون هم در نظر بگیرید چقدر آدم دلش میخواد که همینجا بشینه، همه اول این بیابان طبیعت بشینه. خب تا خود را رفتن و رفتن و رفتن و حالا مجاهده یعنی از خود گذشتن، یعنی طبیعت رو زیر پا گذاشتن. وقت طبیعت هم خود ماه. پیچیدگی مسئله اینجاست که مثل مکان نیست که یه مکان رو زیر پا بگذاریم که خودمون رو باید زیر پا بذاریم. خیلی سخت است با خودش دعوا کنه، الا اینکه بیدار بشه که این ناخود است. ولی اینا میگه این حال یادم میشه. چرا حال یادم نمیشه؟ چون نمیشه ذهن و خیال و وهم و حس تصدیق نمیکنن، عقل تصدیق میکنه. ما در موتن طبیعتیم، یعنی در موتن حس و خیال و وهمیم، یعنی همه ابزارهای نزدیک ما اقتضا میکنن که ما مجاهده نکنیم، یعنی اصلا تصدیق نمیکنن مجاهده را. یه عقل این وسط هست که تصدیق میکنه و یه دلی هم هست که اون دور دورا رو میبینید. ولی دیدن دل خودش دیدن دور هست، دیدن حس دیدن نزدیک هست. تریدون عرض دنیا به طبیعت میخوره دیگه، والله یرید الاخره به فطرت میخوره، چون فطرت همون توحید است دیگه. خود فمعصوم بفرمون. حالا یه همچی شرایطی داریم، حالا پس طبیعیست که ما با ریا روبرو باشیم. یعنی ناراحت اصلا نباید بشیم که ما با ریا روبرو میشیم. یعنی وقتی عمل دست میزنیم حتما ریایی میشیم. طبیعی ما در منزل طبیعت شروع کردیم زندگی را. خب طبیعت با ریا همراه است، چون مال غریزه است. غریزه و طبیعت و ریا و میل به غیر و نمیدونم میل به شهوت و به جاه و به مقام و اینا همه همون اول منزل با ماست دیگه. پس روبرو شدن با طبیعت با ریا یأس ندارد، طبیعیه. بس بر سر اینه که چطوری ازش بگذریم به لطف و کرم خدا. البته یکی این که همین که میبینیم ریاست، این یه بیداری اولی است، این یک لطف خداست. همین خب این آدم ببیند ریاست خیلی لطفه است. اینا نبینید که ریا دارید، اینا ببینید که ریاتون رو از خودتون نمیبینید، یعنی کیف نمیکنید از این آدم از این ریا، میبینه ریاست. بعضیا اصلا ماوراء مردم سنگی نپروندند، افقی ندارند که ببینن این ریاست. مثلا همین عمل میدونن، همین که برای غیر کار کنند و غیر بحبه و چه چه کنند همین نهایت همتشونه. این از یه قدم این که خدا با لطف کرم خودش ریایی بودن عمل را نشون میده، وجه ریاییش را نشون میده. خب این بیدار باشه اولی هست، یعنی این یه قدم مجاهده است، یعنی یه مجاهده ای تو کار بوده است که این بیداری نصیب ما شده. خب این تا آخر ادامه داره، یعنی تا آخر این نتایج مجاهده را به ما میدن تا ما از این ریا آزاد بشیم. حالا چطوری؟ مرحله دوم این که ریا را از خودتون نمیدونید، یعنی آنی اینی بری اون میگوی مما تعبدون، میگوی که ای نفس اماره، ای قوای نفسانی، اینی بری اون مما تعبدون، من را هم از شما جدا است. یعنی دیدین اینا میگوید راه، یعنی میگوی خب بی خود است اینا، من برای اینا نکردم. یعنی حالا که تو میدون اومدین میاد روحتون نفس امارتون جهت عمل را به غیر بدید، شما میبینید، میبینید که این که جهت به غیر است. یه مرتبه گفت خب نه من برای اینا نمی کنم، تمام اینا حالات روحی آدم دیگه. خب مرحله دوم اینه که هی این ریا ضعیف بشه، یعنی همین که ور میرید به این ریا، همین که بیدارید که بگید اینی بری اون مما تعبدون، همین که راضی نیستید که این عمل جهتش غیر حق بشه، مذاق طبیعتتون عوض میشه. دیدین بعضی موقع یه قضا را دوست دارید ولی میدونین براتون بده، یه وقتی که تسلیم میشه میگون من به همین هوسم راضیم، مرگم توش باشه باشه. دکترم میگه، میگه آقا اگه اینا بخوری نمیری. میگه میدونی یا نه این لذت این غذا ما را بس، مردیم هم که مردیم. یعنی در همون لذت ریاض که طرف متوقف شد. یه وقت است نه، ملک نشون میده ریاض، نهید میزنه ریاض، آدم میفهمه، میگه اینی بری ام ما تعبدون، من از این چیزا بریم، من برای این آدم را نکردم. خب حالا این مذاق یواش یواش عوض میشه. مثل کی؟ مثل اون بیماریه که قویه باشه، من میخوام سالم بمونم، یعنی از این لذت غذا میخوام بگذرم. اما میتونه یا نه؟ خب بازم که نمیتونه، دوباره فردا یه روز اون غذا رو نمیخوره، دوباره تحریک میشه، دوباره میخوره، اما در حینی که داره میخوره دلش خونه، یعنی هم میخوره و لذت میبره، هم در یه مرتبه بالاتر سرزنش میکنه خودش. حالا این سرزنش و لذت برابری میکنن، با هم میجنگن. حالا یه کمی اگه این جهتش عوض نکنه، اینو میگن صبر در بندگی ها، یعنی ول نکنه این خیزش این چنینش ها، دوباره بعدن بالاخره اینجور میشه که هم غذا میخوره، هم لذت میبره، هم سرزنش میکنه خودشا. حالا یواش یواش عکس میشه، یعنی دیگه غذا بره که میخوره مثل قبل به دهنش طعم نمیکنه، بعد یواش یواش دیگه دوست نمیده، مثلا دیگه میل شدید نیست. ممکنه است تا آخر عمر لذتش باشه، چون ما تا بدن داریم بالاخره این سر داریم الا عده قدیمی، ولی حکومتش کم میشه، یعنی بعد از یه مدتی دیگه جذب اینا نیست، بیقرار نیست نسبت به این قضا. اینجاست که میتونه راحت دور بشه، اگه بره نزدیکش بخوره تحریک میشه، ممکنه از اون حالات برگرده، اما میتونه هم قشنگ در یک خیزش باشه. اینا میگن همون تقوا، خود نگهداری. خب همینطور اگه خودش نگه داره، یواش یواش اصلا طبیعتش محکوم فطرتش میشه. یعنی دقیقاً دیگه فطرت در میدانست، آزاد شد. اینا میگن احرار، عبادت احرار. هم حالا بعدم میرسیم، از همین مقول است. خب این آدم اینجوری است که دیگه خودتون هم حتما ملاحظه کردید، اصلا دیگه مجاهدش را باید حفظ کنه. دیگه خیلی سطمه نمیخورد که یه جوری ازش طبیعتش دور بشه. این طبیعت دور شده را باید حفظ کنه. این هم آسونه هم سخته. هم آسونه چون واقعا دیگه اون انرژی را نمیخواد، هم سخته چون که وهم و خیالات هی میاد. دیدین آدم گرسنه‌ش نیست اما میگه دیگه نمیشدم که یه چیزی نخوری. این جای غذا خوردن قبلیش هست، غذای بیجا منظورم. نیاز شهوانی نداره اما خلع وهمیش تنها هست. اینه که خودش هی نگه داره، اما در حد شریعت، در حد شریعت نه، ریاضت های خشن. اصلا ریاضت خشن نیاز نیست اینجا با. یعنی یه وقت یکی بگه خب اگه مثلا من دوباره غذا خوردم، اون بر میگرده. نه، وقتی زیر بیرق شریعت باشه، شریعت تمام زوایای روح انسانو میشناسه که چقدر اگه بخوری، با چه نیت اگه بخوری، اگه فلان عبادت انجام بدی، اینا در جمع نمیذاره تو برگردی به اون حالت. پس ریا را باید هی متوجه شد. اینا میگن چی؟ بررسی دقایق ریا. در همین حدی که من میفهمم، حالا اینقدر که نیست که، یعنی هی باید هوشیاری به خرج داد در این مسئله. وقت میفهمیدن که نیت انسان به هر جهتی که متوجه هست، همون وقت عملش ظهور میکنه. یعنی به عمل نباید خیلی نگاه کرد، به نیت باید نگاه کرد. اگه نیت ریاییست باید نشست فکر براش کرد، که حتما ریاییست، حتما هم باید فکر براش کرد. وقت حالا حتما باز ملتفتید که عمل چیه؟ به ظهور رساندن نیت، یعنی به فعلیت در آوردن نیت. یعنی نیت تحقق خارجی بیابد، وگرنه عمل همون نیت. به همین جهت هم میگن که جهت نیت بیشتر روش نظر کنید، نه عمل را و قضاوت مردم ها. شما خودتون حالا برای این که باز انشاءالله این مسئله خود روشن بشه، اگه یک را بدونید که آقا نیتش خیر نیست، تو دلتون واقعا میپذیریدش، مگه از چشمتون نمیفته؟ خب چشم خدا هم آدمی که نیتش الهی نباشه میفته. وقتی از چشم خدا افتاد که دیگه خدا نظر به این نمی کنه، دیگه این به وجد نمیاد، این دیگه به رضوان الهی نمیرسه، این قلبش سیراب نمیشه، این به شعف و تراوت بندگی نمیرسه، این همه یه آدم خشکیست با یه سری عملهای ظاهر. اینه که جهت نیت خدا به حق امام زمان به من و شما کمک کنه که این جهات نیت را هی بهش نظر کنیم. همینطور هم که بارها گفتن، واقعا باید این عشق به معصوم و توسل به علم صلوات الله علیه اینا تو ذهنمون داشته باشیم. این کمک خیلی میکنه. حالا نمیدونم روش فکر کردین یا نه، اصلا عشق به ائمه تو از بین بردن ریا اینجوریست که چرا انجام میدیم؟ چون اونو انجام دادیم. یعنی اصلا نمیگردیم به این که اینا راضی کنیم و اونا راضی کنیم. کیا راضی میخوایم بکنیم؟ ائمه را. خب اصلا این از ریا ما را در میاره. یعنی شما آخرش باید یکی را راضی کنیم دیگه. یعنی چرا کار ریایی میشه؟ برای این که خب یکی را باید راضی کنیم. حالا خدا، حالا ما میخوایم خدا رو راضی کنیم. خب خدا یه مقداری در حدی که عقل جزئی و فهم ما لمس کنه رضوان خدا را، خب برای ما مشکله. زود نظر میکنیم به معصوم، میبینیم معصوم این کارو کرده. یعنی همین عشق به معصوم باعث شد که ما این کارو بکنیم. یعنی کار که بد نبوده. بالاخره مثال میزنیم چرا نماز اول وقت میخونیم؟ خب خیلی چیزا داریم که انگیزه یه نماز اول وقت باشه. یکی میگم امام زمان الان نماز اول وقت میخونه. یعنی اون عشق به معصوم به راحتی ما رو میکشونه به این عمل. هم نماز اول وقت خوندیم، هم خوب بندگی کردیم، هم از همه فتنه ها نجات پیدا کرده. این عمل با عشق به اهل البیت آزاد شد از ریا. اینه که این عشق به اهل البیت نه در حد معرفت و در حد عشق، یه مقدار زیادی پرش میاره برای انسان. خب روایت خوبی دارن از امام صادق حضرت وارد مسجد میشن، صفحه 285 میگن که ویل و کیا و با یا کور ریا الحذر، یا که یعنی الحذر الحذر، و با میگن که وای بر تو، حذر کن از ریا. بعد میفرماد فإن نبو من عمل لغیر الله وکله الله الی من عمل له. اگه کسی برای غیر خدا عمل کند، خدا همونا حاکم برش کنه، این آدمو واگذار میکنه به اون. میگه آقا تو برای این آقا ریا کردی، خب برو سرنوشت این تعیین کنی. خب یه آدمی که سراسر نیاز و فقره، چطوری میتونه مشکل ما رو حل کنه؟ و که یعنی تکینن اینجور میشه با دیده دست شما نیست، شما به این واگذاشته میشید. این هم تکوینن در فقر محضه است، پس شما هم در فقر محضه میمونه. یعنی هیچ برآورده نمیشه، هیچ. اگه انسان قصر نوشتش رو به غیر خدا واگذار کرد، هیچ مشکلش حل نمیشه. در مراتب اخلاص خوب میدونید که اخلاص به اصطلاح عبید داریم، بنده، اخلاص تاجر داریم و اخلاص احرار. همطور که می فرمان که یه وقت از آدم اینقدر بیدار است به لطف و کرم خدا که برای فرار از جهنم عبادت می کنه، یه بیداریه. یعنی متوجه شده است که آقا آتش جهنم خیلی سخت. وقتی میشیند فکر میکند که روح را میسوزونه، تمام وجود آدم را در یه فشار قرار میده. همطور که گفتم بهش هر چیزش همه چیزه، خب جهنم هم هر چیزش همه چیزه. یعنی جهنم هم هر مرحلش همه سختی هاییست که نمیشه در تصور آورد. خب طرف میشه حساب میکنه و شروع میکنه بندگی ها، سر به آستان حق میساید و الهی العفو میگه برای آتش جهنم. اون ورش هم شوق بهشت هم میاد برای آدم، که بالاخره حیف نیست که آدم این دنیا رو فقط بچسبه. خب این دنیا رو وسیله قرار میده که به بهشت برسه، اینم خیلی چیز خوبیه. خیلی سختی باید آدم بکشه که عقلش اینقدر بیدار شه که در پشت این نعم دنیایی گذران بودنش را، غافل شدنش را، غفلت زاییش را ببینه. این که به این راحتی گیره من شما نمیاد که آدم در نعم دنیایی غفلت ببینه، اضمحلال زندگی ببینه، ازش گذر کنه به جهت نعمه الهی بهش. خب این خوبه. این خودش یک بیداری درون میخواد، یه چشم بیدار میخواد، یه قلب آزاد میخواد که حس کنه آتش را در دروغ، حس کنه آتش را در عصیان. خب نتیجه چی میشه؟ سر بر آستان حق ساییدن، مواظب خود بودن، تقوا، خود نگهداری به لطف و کرم خدا. وقت این عبادت خب معلومه دیگه، چرا از دنیا میگذره؟ خب برای این که فهمیده است اگه از دنیا بگذره بهش بهش میدن. یعنی درسته چیز عجیبی است، ولی بالاخره اگه دقیق موشه کافی کنه دو تا نکته هست. یکی این که یک معامله هست، بالاخره کم میده یا هیچی میده خیلی گیرش میاد. دنیا هیچیه، نداشته باشدن ضرر نمی کنه. باره های اینه عرض کردم، شما دقت کردین اون چیزایی که مربوط به غرایز دونه، اگه حالا برآوردم نکنی چیزی نمیشه. مثلا یادتون بیاد یک روزی مهمونی میخواستید برید، گرسنم بودید، بعد خیلی گرسنه بودید و گفتن مثلا دو ساعت دیگه اگه برید مهمونی ناهار میدن، شما هم یک کنونه خالی خوردید. بعدم رفتید مهمونی و دیدین چه سفره‌ای. خب ظاهرن آقا شاید اونجا آدم بگه عجب ما یک کنونه خالی خوردیم و چه چیزایی عظیمون باشه، ولی حالا یادتون بیاد مثلا 3 سال پیشی کاری که حالا که چی؟ اصلا هیچ ناراحت نیست، این اصلا هیچ چی برای دون نبوده، خلعی تو روح دون نیست. اما حالا یادتون بیاد که مثلا نماد جمعه هایی که میتونستید برید و ظهر جمعه محل استجابت دعا، مثلا بعد از نماز جمعه میتونستید یه سجده برید، یه چیز از خدا بخواید، یه چیز حسابی، حالا نکردی، حالش هم داشتی، خب هنوزم قصه دونی. کارای یه روحانی و فطری را هرچه آدم نکنه خلعش را تا آخر داره، کارای یه غریزی و جسمان را اگرم نکنید خلعش ندارید. البته اونجا جای دیگه است که اگه کسی تمام وجودش غریزه شد این بیچاره همونه که میگن عقده میشه براش، این بیچاره خودش عقده است. کسی که تمام روحش ماده شد محرومیت های مادی اذیتش میکنه، ولی اشباع اون مسائل مادی و غرایز مادی هم این را در همون حیوانیت نگه می‌داره. یعنی اینجور نیست که اون بعضی روانشناسا که میگن برای اینکه کمپلکسی نمیدونم عقده‌ای برای بچه پیش نیاد ما باید، یا برای بزرگ پیش نیاد ما باید غرایزش رو اطفا کنی، این درمان اصلی نیست. درمان اصلی نیست که فطرتش اشباع کنیم که اصلا بخندید بر خودش که چه حساسیتی به این اطفاء غرایز داشت. یه وقت از ما میخوام یه حیوان مؤدب بسازیم، بله حالا عقده اگه بشه حیوان نامؤدبیست، ولی یه وقت ما میخوام انسان بسازیم اون قصه جداست. عرضم اینجاست که به هر صورت فطریات رو عمل نکردن خیلی برای آدم سخته، یعنی در آینده این خلعش برای آدم میمونه. وقت منفعت خوبیست که آدم دنیا که هیچیست، یعنی چیزاش هم هیچیه، بده و قیامت رو گیر بیارد و بهش که همه چیزه، هر چیزش همه چیزه. ولی بالاخره این کی وسطه؟ خودش. یعنی این آدم با این همه مجاهده و این مجاهده مبارک و این عقل بیدار و این هوشیاری حقیقی، بازم اگه بشنه یه بررسی بکنه، یه کند و کاو بکنه، میبینه خدا رو عبادت میکنه برای خودش، خودش بالاخره وسطه، یعنی نظر به خودش داره. درسته که خیلی کار کرده است، خیلی هم خدا دوستش داره، به بهشتش هم میبره، از جهنم هم دورش میکنه، ولی آخرش این لذت بندگی را نچشیده است. این لذت بندگی را نچشیده است. یعنی میخوام بگیم یه چیزی بالاتر از اینم برای انسان گذاشتن. فرمایش امام صادق را التفات بفرماید، میفرماید ان العباد ثلاثه قام عبد الله عز و جل خوفا فتلک عبادت العبید. یه عده آقا خدا رو عبادت میکنن به جهت جهنم، خیلی بیدارن، خیلی بیدارن که میفهمن که گناه چه آتش بدی است، این چشم بیدار میخواد. و قامون عبد الله تبارک و تعالی طلب از ثواب، اینا هم بیدارن. فتلک عبادت الاجرا، اینا عبادت تاجران یعنی معامله گرا. خب ما یه وقت فکر کنیم اینا کمه، کم زحمت میخواد، شما یه وقت فکر کنیم این قلب چقدر باید بیدار باشه که تصدیق کنید این دنیا هیچی نیست و نعمت عقبا همه چیز. و قامون عبد الله عز و جل حبا له، یه دیگه خدا رو عبادت میکنن برای اینکه دوستش دارن، فقط حب حق در جانشون. فتل که عبادت الاحرار و هیه افضل العباده. ببینید نگفت اونا نوا، گفت یکم بالاتره. یه وقت است ما با خودمون صادق نیستیم، یه وقت با خودمون صادقیم، میدونیم که ما باید اما اولیش شروع کنیم، اما میدونیم این راه طولانی است و این راه میوه های برتری داره. احرار ببینید یعنی هیچ نظری به خودشون ندارن، آزادن از خود، اینجوری میشه. پس اصل مسئله این است که اگه انسان یا خوفن لجهنم یا شوقن لبهشت لجهنم خدا رو بندگی کنه، خیلی مجاهده کرده، بیدار ذهنش، عقل جزئیش در تحرک حقیقی است. درست است عقل جزئی است، ولی عقل جزئی نورانی، یعنی عقل بیدار اما در حد فرد. نمیگن عقل جزئی، عقل جزئی که اسیر خداست، یعنی بنده خداست، یعنی میشینه فکر میکنه، میبینه نه آقا آتش جهنم سخته، بلند میشه بندگیش میکنه، میشینه فکر میکنه، میبینه محرومیت از بهش سخته. این فکری که اینا میفهمه خیلی خوبه، خیلی فکره، یادش میاد بهش، همین که این قلب بهش دا یادش بیاد، این قلب بیداریست، بهش با اون همه نعمش یهو به این ندن، بلند میشه. یعنی این تصور، اینا میگن عقل جزئی، یعنی یاد بهش میفته، یک یاد محرومیت خودش، دو بلند میشه، وهم بیدار بهش میگن. وهم یعنی وهم، یعنی مفهوم جزئی را در نظر داره. خوبه این وهم فلسفی است، اون وهم اخلاقی که میگن طرف در وهم ولش کنید، اونا میگن وهم اخلاقی، این وهم فلسفه. وهم اولیام خوبه، خیال اولیام خوبه، اولیا خیالاتشون هم نورانی است، این هم خیالش خوبه، از عقل جزئی سرچشمه بگیرد، عقل جزئی آزاد. حتما، اما کدوم وهم؟ نه وهم اخلاقی، وهم حقیقی، یعنی توجه
به مفاهیم جزءن. مثلا چی؟ عشق به پدر و مادر، اینا میگن وهم. اما وهم اشرعی، از انسان کاملا به پدر و مادرش، به این پدر و مادر جزئی شد دیگه، به پدر و مادرم. یه وقت از میگم عشق به پدر و مادر، این کلیه است. اما عشق من به پدر و مادرم، این جزئیه است. اما عشق مفهومیه دیگه، خیالی که نیست، صورت که نیست. پس میشه چی؟ مفهوم جزئی. خب اینا میگن رحم. وهم بد چیه؟ که مفهوم جزئیش در اثر دروغ باشه. عشق به دنیا، دنیا خودش نیست. عشق به دنیا وهمیست که اخلاق میکوبه، اخلاق میگه نداشته باشید. بعد میخوام بگم که این مرحله رم شما ازش غافل نشید. فرمود که چی؟ باید رم آقا عبادت کنید، اگه تونستید بندگی کنید، شما به حضرت در نشأه عبودیتی. حالا دو مقام است. این روایت بخونیم از امیر، از حضرت امام سجاد علی ابن الحسین علیه السلام. و من عملا، آخر صفحه 287، و من عملا بمفتر از الله علی فهو من اعبد الناس. هر کس آقا به اون چه که خدا واجب کرده عمل کنه، این آقا بنده ترین بنده هاست. از این روایت می فهمیم که حضرت نگفت برای چی، یا از شوقن الالجنه یا شوقن الالله، نه دیگه. اینجا کلی گفته. امام است، امام میدونه چطوری حرف بزنه. یعنی اون آخرش که میگه من اعبد الناس، داره یک نکته عجیبی میگه، میگه این بنده ترین بنده هاست. حالا امامی که عقل کل است، اگه بگه این از بنده ترین بنده هاست، پس متوجه است که یوهو اگه بناس اونی که برا جهنم بندگی میکنه یا برا بهشت خارج کنه، میگه این نه نه. امام عمدن میفرماد من عمل به مفتر از الله، هر کس که به اون چه که خدا فرض کرده عمل کنه. چرا؟ برای اینکه خدا فرض کرده است. خب حالا برای اینکه بهشت گیرش بیاد، خب باشه. برای اینکه جهنم ازش دور شه، خب باشه. برای اینکه رضوان خدا بهش برسه، خب باشه. اینجا دیگه هر سه تاش شامل میشه. یعنی باشه موضوع بحث از مقامی خارج شده است که عقل کل است. یعنی این روایت اطلاق دارد که بله، بنده واقعی اونست که چون خدا واجب کرده انجام میده. حالا سه انگیزه میتونه داشته باشه که اونا مراتب عملشه. یعنی این بنده است، اینی که چون خدا واجب کرده است. چرا نماز میخونم؟ آقا چون خدا واجب کرده است. حالا اینجا یخته به قلبتون رجوع کنی، یه وقت خدا واجب کرده است بکنم که بهشتم ببره. این دیگه مرحله بعده. با خدا واجب کرده است بکنم که جهنم نره. خدا واجب کرده بکنم چون عزیز منی، خدامه. این دیگه سه مرحله است که هر کدوم میخواد باش. امام عزیز صلوات الله علیه به تو میگه که این دستگاه ماست که اگه چون خدا واجب کرده است بکنه، تو اعبد ناسی، تو بنده ای واقعا. پس تند و کند نریم. باز حالا این روایت فارسیش فرمودم که خدای متعال فرمود بنده ام با هیچ چیز مانند انجام دادن واجبات محبت مرا به خود جلب نمی کنه. داشتیم اینا قبلا، ولی حالا اطلاقش مورد نظره. یعنی گفت همین چون که واجبات انجام بده، من دیگه به تو جذب میشم، یعنی رضایت من تو برآورده کردی، تموم شد. باز از امام صادق داریم که فیما ناج الله عز و جل به موسی علیه السلام، یا موسی، وقتی خداوند با موسی مناجات داشتن، ما تقرب الی متقربون به مثل الورع ان مهارنی. چی کبر به اندازه دوری از گناهان بنده رو به من نزدیک کنه. فعنی اگه کسی از گناه ها دور کرد، فعنی عبی حقون جنات عدنن لا اشرک معهم احدا، من برای این بنده که واقعا از گناه ها دوری میکنم چی میکنم؟ مباح میکنم، آزاد میکنم، تعیین میکنم بهشتایی که عدنه، یعنی واقعا جا موندن داره. گاهی وقت آدم میگه که آقا اومدی فلان تفریح را جای موندن داد، میارزید که برید جنات عدنه، یعنی جایی که جا موندن داره، میارزه آدم بمونه، هرچی بمونه خسته نمیشه. لا اشرک معهم احدا، دلنگرانش هم نمی کنیم، کسی دیگر هم تو شریک نمی کنیم که فکر کنه دیختش یکی دیگه برمیداره. خب دیگه بشر از این حالات را داره، خدا میخواد تمام این خلقهاش ازش بگیره، تمام نعمتاشا کامل بهش بده. منظور پس این درسته که گفتیم عبادت احرار چیزی دیگه است، ولی باید وقت طوری نشه که این عبادات در قلبمون نشینه. ما اصلا کاری به بقیه نداریم، ما اصلا کاری نداریم کی چه کار میکنه، ما میخوام یعنی از این جهت ما فضولی کنیم که آقا این عبادتش عبادت احراره یا عبادت عبیدست یا اجر، اصلا به ما چه این چیزا. ما میخوام هر سه عبادت را در جانمون بشونیم، ولی باید از یه جای شروع کرد که کلا سر خودمون نگذاریم. ما واقعا باید بترسیم از جهنم، یعنی این یک بیدار باشست. باید به لطف و کرم خدا وقت آدم یاد جهنم میفته، اگه چشمش بیدار شد بدنش بلرزه، یه حالت سادگی که ما اصلا کاری به جهنم نداریم، مگه اصلا حرفای هم تو در جهنمی که کاری به جهنم نداری. یعنی خب بعدش هم شوق بهش، نه ما شدیدن کار با شوق بهش، اصلا بهش منزل ماست، یعنی جان ماست. ولی یه وقت اسم میگوی خب بعدش چی؟ میگه آقا ادامه بده. این ادامه بده حس ساده‌ای که نیست. ولی پس اول من باز تاکید میکنم این یه کاری کنه، این دلتون بیفته به چی؟ به این ترس از جهنم، و این دلتون بیفته به شوق به بهش. این دل باید بیفته ببینه، تحریک بشه، به وجد بیاد، شاد بشه. وقتی شما ساده میگیرید یهو بگن آقا اگه مثلا فلان عمل انجام بدی، مثلا در نماز جماعت اگه شرکت کنی اینقدر ثواب بد میدیم که ملائکه نمیتونن بنویسن. خب ببینید این وسعت روح انسان چیه که ملائکه نمیتونن حد این عمل این انسان را تعیین کنن، یعنی از حد ملائکه بالاتر. خب این ثواب بهشتی، این چشم بیدار از این به وجه بلند میشه، راه میافتد به جماعت. یعنی اینجا دیگه این تحریک صحیح چشم است به سوی اعمال الهی. جای مستحبات برای تقویت واجباته، یعنی واجبات به عمق جانتون نمیشینه الا با مقدمه مستحبات، چون درجات روح تشکیکیست مثل نوره. میتونیم بگیم که اگه این اتاق الان با این نور خورشید ضعیف عصر روشن است، جای لامپ کجاست؟ نور دیگه، نور که توش تاریکی نیست که، چون تاریکی نیست، تاریکی ظلمت است، علی فقط نوره، اما نور شدید نیست. مستحبات باعث میشه که این واجبات شدید بشه و به جان بشینه. اون وقت چرا شاید بگو خب چرا مستحبات واجب نکردم؟ برای اینکه واجبات کافی است که انسان بنده اولیه بماند. یعنی اگه شما نماز ظهرتون رو دم غروب آفتاب خوندید و هیچی معنیش هم نفهمیدید و تند تندم خوندید، از بندگی خارج نیست. ولی به باب رضوان الهی که نرسیدی. و وقت جان انسان جان رضوان الهی است، یعنی پس جای مستحبات به ثمر رساندن واجبات است در عمق جان. یعنی کسی که طالب نظر حق است، نه فقط فرار میخواد بکنه در چوب خدا، این عاشق واجب مستحبات است، یعنی مستحبات را بهش عشق می‌ورزه. اما چطوری؟ نه اونجوری که چشمش به واجبات کم بشه، اون که خودم گفتیم که یک بیماریه. مرتبه عالیه اخلاص فرمود که مال احراره. و احرار کیا بودن؟ خودتون فکر کنید، شما یه وقتی که بهشت را می‌بینید یخت التفات بفرمید، یعنی هر چه عبادت میکنید دل دور به چی میفته؟ به بهش. یعنی بین شما و خدا کی واسطه؟ بهش. یعنی شما از خدا چی را میخوان؟ بهش را. خب پس شما حالا دوتا شو، اولا که خدا را پس نمیخواد، از خدا بهش را میخوان. دل اینه با از اما کاری به محاکمه افراد نداریم. ببینید دل دور کجاست؟ شما یه وقت عبادت میکنی، این بهشت به این خوبی را میخوام، حیفه که نخوام، ولی گذر نمیتونیم بکنیم. حالا چرا خدا را میخوام؟ چون این بهشت به من میده. خب خوبه، بحث خوب بودن این جای خودش. حالا میخوام ببینیم وسعت روح ما تا کجاست. یه وقت این واسط هست، یعنی بهشت را میبینیم، بندگیمون رو میکنیم بهشت رو میبینیم، در بهش خودمون رو وقت میبینیم، نه رفاه برای خود، در بهش راحتیمون رو میبینیم. خب این خوبه، معامله خوبیه، ولی دل ما آتشش خاموش میشه. یعنی شعلش به یک سکینه و آرامشی میرسه. میگه وجه الله را تو نمیخوای. چقدر با آیه داریم که ابتقاء لوجه الله. اصلا من نمیدونم از قرآن حرف عرفانی اصلا کسی دیگه میشه بزنه ابتقاء لوجه الله. آقا یه عده‌ای برا خدا، یعنی از بهش میزنه فقط برا خدا، یعنی دل بهش را میخواد، از جهنم میترسه، ولی وانمیسه. یعنی راحتی خودش در چی میخواد؟ در فنای خودش. حالا این برای قضیه، بیا این برای قضیه. یعنی تو میارزه که عشق به خدا بندازی، یعنی محبت الهی، اخلاص بالا با محبت الهی است. یعنی به دلتون رجوع میکنید، میبینید آقا واقعا خدا رو میخواد. این محبت به اله اینقدر برای شیرینه که هیچ رفاهی دیگه برش مطرح نیست. یعنی حالا بگو اول چی را پس میخواد؟ اول کجا رفت؟ شناخت خدا. یعنی پس از شناخت خدا رسید به چی؟ توجه به خدا. ها؟ اینها را دقت کنی مراحلش. اول شناخت خدا، با اینه که باید بدونه این خدا خیلی خوبه. بعد این کافی نیست، سالک که فقط فیلسوف نیست که توجهش از خدا برنمیداره. بعد از توجه محبت شروع میشه. ناخدا دل اصلا جنسش اینه است. حالا این محبت به خدا خودش مقصد میشه، یعنی از همین محبت طرف سیراب میشه، همین رو میخوام. یعنی اینقدر براش محبت به خدا شیرین است که اصلا نظر به خود نمیخواد. نظر اگه به خودش کرد بهش رو میخواد، خوبه. اما یه وقت خود خدا رو میخواد. چرا؟ همون فرمایش حضرت مستحق لعباده و این نهو نسبتون شریفه. ابو علی سینا در نمت نهوم خیلی عالی میکنه، میگه یه وقت یکی به جایی میرسه که میبینه نه اصلا وقتی نظر کنید به خدا میبینید اصلا همینه باید عبادت کنه. و خود عبادت هم دوست داره. چرا؟ چون عبادت نسبت زیباییست بین عبد و رب. کیف میکنه که وصله به حق است نه وصله به بهش.
وصله به بهش که بد نیست که.
حالا دنیا چون مال خداست میخواد یا چون دنیا را خدا داده است خوشش میاد از خدا خدا را میخواد. یه وقت میگه چه خدای خوبی که این نعمت به من داد، یه وقت میگه چه نعمت خوبی چون مال خداست. اولیه خودش تو صحنه است، دومیه خدا تو صحنه است. یه وقت میگه چرا دنیا خوبه چون مال خدا، یه وقت میگه چرا خدا خوبه چون این نعمت تره برده. همش هم تو قرآن هستا، یعنی قرآن با همه این آدم ها حرف زده است، چون همه اینا مقدس هست. یعنی یه جا میگه آدم خدا رو بپرست که این نعمت تره برده، یه وقت یه جا میگه که بنده من ادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، کم نذار برا خودت، کم نذار برا خودت، کم نخوا برا خودت. اینه که حالا همین میخوای شعر را بخونی، میگه به می پرستی خیلی خوب، به می پرستی از آن نقش خود براب زدم که تا خراب کنم نقش خود پرستم. می پرستی یعنی عشق. میگه اصلا من وارد حب شدم، میگه نقش خودم را براب زدم، اصلا نظر به خودم نکردم. نتیجهش چی شد که از طریق حب هی نظر به حق کردم، دیدم که دلم باشه، دل بر منه. حالا که من دل میخوام، راحتی من چیه که خودم رو نخوام، همین عشق به حق خودم باشم. یه مثال بزنیم، خواجه احمد غزالی میزنه، از عرفای بسیار بزرگ است، داداش امام محمد غزالی است، خواجه احمد بالاتر است در عرفان. میگه یه وقت شما شمعید و کناره، ببخشید پروانهید و کناره آتش، کیف میکنید از آتش خوشتون میاد، اما خب میخواین کنار آتش بچرخید، هی هرچه بچرخید آتش میبینید دیگه، یه وقت اصلا میزنی به آتش دیگه، اصلا خود دم نمیخواد. یه وقت ادراک، ادراک هست ها، یه وقت ادراک هست، این دو مقامه. یه وقت ادراک میکنی خوشی دار، ادراک ادراک. یه وقت اصلا نمیخواد خودت باشی آه اون خوشی، ادراک ادراک نیست، ادراک هست، اصلا میزنی به آتش، میشی قوت آتش، الان میشی آتش. یعنی راحتیت به اینه که خودی نباشه، راحتیت به همین عشق است نه عشق برای خود. می فرماد که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن، انان به میکده خواهی تافت زین مجلس. یعنی نفی میکده دوباره یعنی محل عشق دیگه، میگه نفی خودی که وعظبی عملان واجب است نشنیدن. یعنی اونایی که نشستن و میگن خوبی را دوست داریم، اینا عمل نمی کنن، اینا پروانه هم دور آتش، اینا آتش نیستن، اینا پروانه هستن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، همه این کارا را می کنیم. چرا؟ برای اینکه که در طریقت ما کافریست رنجیدن، ولا یأس من راه الله الا القوم الكافرون. ما اصلا نگران نیست، ما سختمون نیست، ما مایوس نمیشیم. چرا؟ ما چیزی نمیخوام جز خدا، که بگون بد گیر نیوردیم. چی گیر نیوردیم؟ حالا اگه خدا به ما بی‌محلی کنه، و هم نمیخواستیم، ما اصلا خدا رو میخواستیم با هر چیزیش دیگه، ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ماست، که در طریقت ما کافری سنجیده. یعنی خب دقت کن، پس شد که مقام احرار مقام آزادی از خوده. خب حالا آزادی از خود یعنی چه؟ یعنی خودمونه نمیخوایم، پس بهشتم نمیخوایم، آزادیم از نظر به خود. وقتی از نظر به خود آزادیم، خب بهشت برای نیست که ما راحت باشیم، مایی در سن از اینم نمیخوایم، بعد چی میخوام؟ لقا میخوام. پس اگه بگیم مرتبه عالیه اخلاص عبودیت بر مبنای محبت هست جهت طلب لقا، یعنی چی؟ یعنی خودش را بیواسطه خواستن، هیچی را نخواستن، خود خدا را خواستن. حالا اینا را ما همتون میگیم، یعنی مفهومن میگیم. حالا آیه رو نگاه کنید، این آیه 22 سوره رعد است. سه تا آیه با هم نیست، چون اگه خواستیم باید از آیه 19 نگاه کنیم تا آیه 22 معنی بده. آیه 19 این است که افمن یعلمون انما انزل الیک من ربک الحق و کمن هو اعما. ببین چرا قشنگ شروع کرده، میگه آیا اون که میدونه، شعور داره، دلش بیداره که این قرآن از طرف پروردگارش، با کور برابره؟ کور یعنی اونجا نمیفهمه قرآن، بحث که نداریم آقا، ببینه حقه یا حق نیست. یعنی باید شعور حق بودن قرآن در درون خودت باشه. میگه انما یتذکر اولو الالباب، میگه اصلا این قرآن اومده است عقل‌دارا را بیدار کنه. این ذکر بر عقل‌دارا، همون عقلی که گفتیم هم تازه نوا، اولو الالباب یعنی صاحبان خرد کلیه، اونی که از جهنم میترسه که توبا لهو، اون تازه عقل جزئیه داره. این اولو الالباب است، این مغز مغزها رو داره، لب اندیشه داره. اصلا لب یعنی عقل، این صاحب عقله یا صاحب عقل هاست. خب بعد میگه الذین، کیه این آدم؟ یوفون به عهد الله و لا ینقضون الميثاق. این آدم کسیه که تعهد بندگیش را نشکسته است. میثاق عهد الست بود دیگه، الست و بربکم قالوا بلا، این تعهد فطریش را نشکسته. والذین یصلون ما امر الله به ان یوسف، خدا اون کسی یک اول الالباب که اون چه خدا گفته است وس کن، این وس میکنه. خودش گفت بندگیه ده با من وس کن، رابطه ده با من قطع نکن، فرعش هم یعنی مثلا صله رحم بکن. و یخشان ربهم و یخافون سوء الحساب. ببینین همه اینا هست، هم بهش و از پروردگارش و از جهنم میترسه. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، این اون کسی که پایداری میکنه در یافتن رخ حق، یعنی خدا رو میخواد دیگه، بهشت هم نمیخواد. یعنی از یه جا شروع، اینا میگه اولو الالباب. ببینید اولو الالباب که میخواد شرح بده میاد، و حالا این تیکش هست تو جزوه، یعنی تو همین کتاب صفحه 289 آیه هست. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، کسی از اول الالباب عقل حسابی داره که این در وجه رب و جهت به سوی خود رب پایداری میکنه، یعنی پا بندگیش واسطه است تا خدا را بیابه. اینا میگن همون شهود دیگه، و اقام الصلاه، بندگیش رو بل نمی کنه. به قول علامه عزیز، نه نماز رو خفیف می کنه نه کم می زنه. بنفقوم ما رزقناهم سرن و علانیه، اون چم که رزقش دادن، اونجایی که باید علنی بده علنی میده، اونجایی که باید پنهان بده پنهان میده. و یدرعون بالحسنت سیه، در یعنی دفع، میگه آقا بدیا رو با خوبیا جبران میکنه. به قول خواجه عبدالله انصاری میگه دیگه، میگه که بدی را بدی کردن سکساری است، خوبی را خوبی کردن خرخاری است، بدی را خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاری است، یعنی کار مقام انسان است. خب خوکمنشیه دیگه، آدم یک میزندش همون قد بخواد اونا بزنه که این زدستش، یعنی اصلا زاویه امتحانو ببند. یه وقت نه معامله میکنه دیگه، حیوانا رو الفشون میده سوارشون میشه، خرخاریست. بدی را نیکی کردن کار خواجه عبدالله انصاری، یعنی مقام انسان اینجا منظوره. اینجا میفرماد و یدرعون بالحسنت سیئه، این آدم تلاش میکنه بدیا رو با خوبیا دفع کنه، بدیای خودش را بدیای بقیه را. بعد میفرماد آقا اینا رئیس قیامت هم. قیامت مال ایناست. اولئک لهم عقبت دار، اینا اونجا خلاصه همه کار هست. پس فرمایش ایشون فرمایش خوبیه، حالا همینطور ما حسلش رو داشته باشیم، ما دلمون بازم راضی نشد از این تکیه که مقام عقل این اولل البابا یه کمی دیگه شرده. حالا این شعر رو بخونیم ما بریم. متهم نفس است نی عقل شریف، متهم حس است نی نور لطیف، نفس و فستائی آمد. سوفسطا یعنی زیر حقایق میزنید، میگه تو با نفست وقت صرف کن بجنگ، متهمش کن، با عقلت نجنگ. اگه عقل میگه خدا هست بگو قربان دستت، نگو که حالا نفست که میگه خب حالا چقدر باید میگه ما سطمه بخوریم، نگو تو درست میگی، متهم کن نفسا نه عقلا. نفس سوفسطایی آمد، میزنش تنبیهش کن، ریاضتش بده. کش زدن باید نه حجت گفتنش، این که نباید فلسفه بشنه برای ما به بافت که کتک باید بخوره، یعنی باید در ریاضت دائمی نگرش داشت، نه برای ما فلسفه بخونه که خب حالا از کجایی که اینجوری ضعیف میشی ریاضت بکشی عقب میفته از دنیا، حالا بقیه جلو میفته. برای شما حسابه اگه میدانش بدید فیلسوفی میکنه، حجت گفتن کارش میشه، تو اصلا محلش نگذار، باید از عقل کمک بگیری. حالا یه عقل جزئی داشتیم، یه عقل کلی. عقل کلی خدا میفهمه، عقل جزئی قیامت و ببخشید بهشت و جهنم رو میفهمه. عقل کلی به جایی میرسه که محلش تسلیم فطرت میشه. محل عقل کلی چیه؟ تسلیم فطرت. وقت میفرمانی فرمایش امیرالمومنین در خود در دعای کمیل، صدای دلیست که با عقل کلی متحد است. خدا انشاءالله از توفیقاتی که به اولیا میده ما رو محروم نکنه به لطف و کرم خودش. و صلی الله علی محمد و آله.